أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل سوم از فصول مباحث خیار مربوط به خیار شرط بود. تا کنون روشن شد که در فصل سوم دو مقام محور بحث است. مقام اول اثبات نفوذ این شرط، مقام دوم بیان احکام این شرط. در باره نفوذ این شرط دو نظر هست. یکی این که شرط فعل نافذ است نه شرط نتیجه. نظر دیگر این است که چه شرط فعل چه شرط نتیجه، این شرط مخالف کتاب و سنت است و نافذ نیست. اونها که می گفتن شرط نتیجه نافذ نیست و شرط فعل نافذ است، فتوای اونها منحصر به مقام ما نبود، بلکه مصلحا می گفتن در هر جا که شرط نتیجه است نمی شود به عموم المؤمن و عند شروطهم تمسک کرد، در هر جا که شرط فعل است می شود تمسک کرد، زیرا پیام المؤمنون عند شروطهم این است که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بشروطکم، به شرط باید وفا کنید. چون اساره المؤمنون عند شروطهم دستور به وفا به شرط است، باید شرط یه امری باشد وفادار و اون فعل است نه نتیجه. نتیجه معناش این است که چه ما بخواهیم چه نخواهیم و حاصل خواهد بود. پس شرط نتیجه وفادار نیست، در حالی که دلیل اوفو به الامون عند شروطهم وجوب وفاست. فعل وفادار است و مشمول این دلیل است و شرط الخیار شرط نتیجه است، برخلاف شرط خیاطت، شرط حیاکت، شرط کتابت، شروط افعال دیگر. این سخن ناسواب بود برای اینکه المؤمنون عند شروطهم برای بیان حکم تکلیف نیست و روشن شد که این المؤمنون جمله خبریه به معنای که در جمله انشایی استعمال شده باشد مجازن این نیست، چه اینکه در مواردی هم که ائمه علیهم السلام فرمایند در فرونجا فرون مصلی یعید صلاته، این فعل مضارع به معنای امر نیست، بلکه پیام این جمله ها آن است که این عمل یعنی این شرط به قدری مؤثر و لازم الوفاست که گویا مقتضای او حاصل شده است و این شخصی که شرط کرده است نزد مقتضای خود حضور دارد. المؤمنون عند شروطهم، شناسنامه افراد با ایمان این است که زیر پای امضایشون هم این، با عنایت به فضای این جمله ما ازش لزوم میفهمیم، صحت میفهمیم و مانند آن، فرقی نمی کند چه شرط فعل چه شرط نتیجه. این اساره بحث بود که گذشت. عمده اشکال مرحوم نراقی بروزمان داله این اشکال رو مرحوم صاحب جواهر یه جو جواب میده، مرحوم از فهم کازه مطابق همون جواب میده، مرحوم آخوند جوردی جواب میده، مرحوم آی ناینی جوردی جواب میده، شیخ من استاد رضوان الله علی هم شاید وفاقا لبعض اساتیدشون جوردی جواب دادن. اون اشکالی که مرحوم آی نراقی در مستند داشتن که بحثشو دیروز رو کتاب خوندیم اینه که مرحوم نراقی میفرمان به این که اگر کسی شرط خیار کرد درست است این شرط نافذ است، اما به دلیل المؤمنون عند شروطهم نیست، زیرا المؤمنون عند شروطهم مزیل است به این ذیل الا شرطی که خالف کتاب الله. و چون در همین ذیل این عموم شرط مخالف کتاب استثناء شد و شرط لزوم هم مخالف کتاب است، بنابراین این المؤمنون شاملش نمیشه. اما نصوص خاصه مثل صحیحه ابن سنان و مانند آن که در زمینه شرط خیار است، با این نصوص خاصه که سندن تام دلالتن تام می شود شرط الخیار را اثبات کرد. این نصوص خاصه چند تا کار میکنه. یکی این که شرط الخیار را ثابت میکنه، یکی این که عموم اسارت اللزوم را، عمومی که پیامش لزوم است مثل اوفو بالعقود، او رو تخصیص میزنه. دیگری این که عموم الا شرطن خالف کتاب الله هم تخصیص میزنه. یعنی اوفو بالعقود میگوید عقد لازم است، صحیح ابن سنان میگوید عقدی که در او شرط الخیار شده لازم نیست. عموم الا شرطی که خالف کتاب الله میگوید شرطی که مخالف کتاب خدا باشد نافذ نیست. صحیح عبدالله بن سران میگوید شرط الخیار که مخالف آیه است لازم الوفاست. این خلاصه نظر مرحوم نراقی بود با تفصیلش. مرحوم صاحب جواهر میفرماد به این که این شرط مخالف کتاب نیست. چون مخالف کتاب نیست، ما با عموم المؤمن عند شروط هم می توانیم این را ثابت بکنیم. چرا؟ برای اینکه درست است که اوفو بالعقود می گوید به اینکه عقد لازم است، اما نمی گوید لزوم مقتضای ذات عقد است، می گوید لزوم مقتضای اطلاق عقد است. یعنی اگر عقد بیع را شما منعقد کردید، گفتید بیع تو و اشتری تو و چیزی همراه او ذکر نکردید، این عقد بیع این در اطلاق موجب لزومه. اما اگر در متن این عقد یا در متن عقود دیگر گفتید ما این رو میفروشیم به شرط خیار، پس این مطلق نیست. وقتی مطلق نشد، اوفو بالعقود نمیگوید این عقد مشروط لازم است، میگوید عقد اگر شرطی درش نباشد لازم الوفاست. به این عقد چون شرطی در او هست لازم الوفا نیست. پس این عقد مشروط خلاف کتاب و سنت نیست. مرحوم صاحب جواهر دارد که لزوم مقتضای اطلاق عقد است نه مقتضای ذات عقد. فرمایش مرحوم نراقی و اینها رو تعرض نمی کنه، ولی همینطور به طور اجمال جواب. مرحوم عثمان کاظم رضوان الله در تعلیق مبارکشون بر مکاسب غالبا به روال جواهر مشی میکنن. ایشون فرمایش مرحوم نراقی رو نقل میکنند، بعد همین فرمایش مرحوم صاحب جواهر رو بدونی که اسم ببره انتخاب میکنن که این شرط در صورتی مخالف کتاب است که عقد مطلقا، چه مشروط چه مطلق، مقتضی لزوم باشه، در حالی که عقد اندل اطلاق مقتضی لزوم است، نه عقد مطلقا چه مشروط چه مغیر غیر چه آزاد. عقد مطلق مقتضی لزوم است، نه عقد مطلقا چه مشروط باشه چه غیر مشروط. این خلاصه فرمایش مرحوم عثمان کاظم است که در بحث دیروز گذشت. مرحوم خوی رضوان الله علیه حالا دسترسی فرصت رجوع به مستند نراقی نبود، فرصت رجوع به جواهر نبود، اما باید فرمایش مرحوم عثمان کاظم رو خوب دقت می‌کردن. ایشون تو فرمایشاتشون مرحوم آقای دارد که من العجائب جواب سید طباطبایی است. خب چگونه این عجیبه؟ می‌فرمان که این فرمایش آقای سید طباطبایی من العجائب است. چرا؟ برای اینکه بحث ما در شرط مخالف مقتضای عقد نیست، بحث ما در شرط مخالف با کتاب است. شرط مخالف مقتضای عقد اون جای این دارد که کسی بحث میکند که این مخالف مقتضای ذات عقد است یا مخالف مقتضای اطلاق عقد. بیان ذلک این است که ذات عقد بی مقتضی تملیک و تملک متقابل است، یعنی بایه کالا را تملیک میکند در قبال ثمن، مشتری ثمن را تملیک میکند در قبال کالا. پس مقتضای ذات عقد بی تملیک و تملک متقابل است که میگم بی تبدیل و مال به مالن. اگه کسی شرط بکند به شرطی اینکه بیع بکند به شرطی که ثمن رو ندهد یا کالا رو تملیک نکند، این شرط مخالف مقتضای عقد است و بازگشتش به تناقض است و جد متمشی نمی شود، این شرط باطل است. میگن این شرط مخالف مقتضای عقد است. یا هبه میکند به شرطی که نده، آریه میکند به شرطی که نده، این شرایط مخالف مقتضای عقد است و این شرایط نافذ نیست. اما بحث در لزوم و عدم لزوم که مقتضای عقد نیست، این از ادله دیگه به دست میاد. و تا شما پس چرا شما بگید که این شرط خیار مخالف مقتضای عقد نیست، مخالف مقتضای اطلاق عقد است؟ مگه ما بحثمون در شرط مخالف مقتضای عقد است که شما این حرف بزنید؟ اگر اشکال این بود که این شرط مخالف مقتضای عقد است، جواب شما سید طباطبایی رضوان الله علیه به این که این شرط مخالف مقتضای ذات عقد نیست بلکه مخالف مقتضای اطلاق عقد است درست است. اما بحث در این است که این شرط مخالف کتاب است یا نه. شما چرا با عقد و اطلاق عقد توسط کردید؟ پس فرمایش آسیه طباطبایی من العجائب است. خب بزرگوار، فرمایش شما من العجائبه، برای اینکه اگر فرمایش مرحوم نرای توجه میکردید، اون اشاره صاحب جوار توجه میکردید، این شرح باز و روشنی که مرحوم اسلام کاظم در توجه میکردید، معلوم شد که اصلا محور بحث در اینکه این شرط مخالف کتاب است یا نه. مرحوم نراقی میگوید که آیه اوف بالعقود و سایر ادله بعضی یا عهددار صحت عقدن، بعد عهددار لزوم عقد. احل الله البی میگوید بی نافذه، اوف بالعقود میگوید بی لازمه. پس اوف بالعقود میگوید بی لازم است. این پیام قرآن. شما که دارید میگید من میفروشم یا میخرم به شرط خیار، مخالف با اوف بالعقود دارید شرط میکنید. این شرط مخالف با کتاب است. این فرمایش سید من عجایبه چی؟ خب پس اصل و فر وسط و آخر و اول حرف اینه که مرحوم نراقی میگوید به این که ما دو تا آیه داریم، یکی مربوط به صحت عقد است، یکی مربوط به لزوم عقد. اهل الله البی میگد بی صحیح، اوفو بالعقود میگد بی لازم الوفاست. شما که میایید میگید ما بفروشیم به شرط خیار، با اوف بالعقود دارید مخالفت میکنید. اوفو بالعقود میگوید عقد بی لازم است، شما میگید لازم نیست. بعد خودش جواب میدهد که درست است که مخالف با عموم هست، ولی به وسیله صحیح ابن سنان این عام تخصیص میخوره. مرحوم صاحب جواهر میفرماد به این که مخالف عموم مخالف کتاب نیست. چرا؟ برای اینکه کتاب که نمیگوید عقد مطلقا چه مشروط چه غیر مشروط مقتضی لزوم است و واجب الوفا است، بلکه آیه اوفو بالعقود میگوید عقد اندل اطلاق مقتضی لزوم است. ما هم که عقد اندل اطلاق نداریم، عقد اندل اشتراط داریم، پس مخالف آیه نیست. آیه اوفو بالعقود میگوید العقد اندل اطلاق یجب الوفا به. ما که عقد مطلق نداریم، عقد مشروط داریم، این تخصصا خارجه. مرحوم نراقی میگوید آیه میگوید عقد مطلقا واجب الوفاست، چه شرط بکنی چه شرط نکنی، پس این شرط مخالف کتاب است. مرحوم اسمم کاظم همون پیام مرحوم صاحب جواهر رو به صورت شفاف باز کرده که آیه اوفو بالعقود میگوید به این که عقد اندل اطلاق واجب الوفاست، نه عقد مطلقا چه شرط بکنی چه شرط نکنی. پس شرط خیار مخالف آیه نیست. بس در اینه. شما از اصل و فرع و همه رفتید کنار، گفتید فرمایش سید طباطبایی من العجائب است. خب این خلاصه نظر مرحوم نراقب و نظر صاحب جواهر و نظر اسمام کاظم و نقد ناسواب مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه. و مفاد آیه این است که عقد اندل اصلاح هست، چون تأسیسی نیست، امضایی است. مراجعه میکنیم به بنای اغرا، غرائز و اغرا، ببینیم چجور رو شارع امضا کرده. خود اوفو بلغود هم امضایی دیگه. اگر خود اوفو بلغود امضایی است، تأسیسی نیست، ما میگیم عقد اندل اغلا یه وقتی واجب الوفاست که مشروط به خیار نباشه. اگر چون چه اندل اغلا عقد واجب الوفا بود مطلقا، چه و اندل اشتراط، چه اندل اشتراط، بعد این شرط خلاف بشه بود و نافذم نبود. خب این پس خلاصا تمام الکلام در باره صحت این عقد نافذ است، به صحیح است، چه شرط الفعل چه شرط النتیجه همه رو میگیره. راه حلی که مرحوم آخوند اشاره کرده بودند که در بحث دیروز تا حدودی گذشت، اینه که مرحوم آخون میفرمان به این که اگر از آیه اینچنین بر بیاید، از روایت یا آیه اینچنین بر بیاید که این عقد علت تام است برای فلون حکم، به هیچ وجه نمیشه این حکم را از این عقد گرفت، چنین شرطی مخالف کتاب است. اما اگر از آیه بیش از این بر نیاید که این عقد فل جمله نه بل جمله، این عقد مقتضی لزوم است نه سبب تام، هر وقت مقتضی بود و مانع نبود اون مقتضا بر این مقتضی بار است، هر وقت مقتضی بود ولی مانعی هم در کار بود اون اثر بر این مقتضی بار نیست، نظیر ضرر، نظیر حرج و مانند آن. ما در مواردی داریم که این حکم، این موضوع سبب تام است برای اون حکم، چه ضرر باشه چه نباشه، چه حرج باشه چه نباشه. مثل دفاع نمیشه گفت حالا دفاع در حال دفاع این رفتن جبهه حرجیست یا رفتن جبهه ضرر دارد، خون ریزی داره، طرف مال داره، طرف جان داره، اصلا در همین مورد جعل شده. نمیشه گفت به این که اینم نظیر وضوست که حالا اگر آب سرد بود ضرر داشتم تیمم بکنه که حالا یه جبهه نره، که اینطور که نیست که. این موضوع سبب تام است برای حکم، ولی در بعضی از موارد موضوع سبب تام نیست، مقتضی هست برای حکم نه سبب تام. در چنین مواردی تخلف جایزه. نه نه ضرره به هدف باشه نه ضرره به شخص. بله دیگه، جنگ که دفاع است حتما منفعت اهم است، تضاد خود شخص است. مثل وضوع، در باره وضوع وقتی که انسان متضرر میشه با آب سرد خب تیمم بکنه، اما اینجا متضرر میشه، مجروح میشه، باید بستری بشه، اینا در اما نسبت به اصل هدف و اسلام که معیار مشخص است که باید اون محفوظ بمونه که. خب در اینجا فرمایش مرحوم آخوند ناتمام است، برای اینکه کبرا این فی نفسه هم مطلب درستیه، اما این مشکل فقیر رو حل نمی کنه، مشکل فقر رو هم نمی کنه. این احاله به غیبه که اگر یه جایی سبب تام بود نمیشه مخالفت کرد، اگر مقتضی بود میشه مخالفت کرد، اما کجا سبب تام، کجا مقتضیه، ما که از اسرار و حکم احکام شرع خبری نداریم که. این مشکل حل نمی کنه. گذشته از این که وزان حرج و ضرر و امثال ذلک تا حدودی برای ما روشنه، اما وزان شرط که مثل وزان حرج و ضرر نیست. در صورت پیدایش ضرر یا حرج، یا مصلحتی در یک گوشه پدید می آید یا مفسده‌ای در گوشه دیگر ظهور می کند، اون مصلحت یا این مفسده جلوی اون مقتضی رو می گیره، می تونه مانع باشند. اما صرف شرطی که به دلخواه شارط است، این کجا مفسده ایجاد میکنه، کجا مصلحت ایجاد میکنه؟ این مصلحت شخصی خودش ایجاد میکنه. شما میخواد احکام شرعی رو تابع مصالح و مفاسد شخصی قرار بدی. پس بنابراین این اصل مطلب که هر جا سبب تام باشه نمیشه مخالفت کرد، مقتضی باشه میشه مخالفت کرد، مطلب حل است. اما این راه حل نیست، این کلیگویی است و احاله به غیبه.
بذاره
بله خب خیلی از موارد فرق میکنند. در همین جاها میبینیم که خود ائمه علیهم السلام فرمودند در فرونجا جایز است، در جای دیگه که مشابه این است گفتن قیاس نمیشه کرد و جایز نیست. ما بالاخره ما که علم نداریم، کلیش درسته، کلی که هر جا سبب باشه درسته، اون مشکل فقه رو با کلی گویی نمیشه حل کرد. ما الان میخوام فتوا بدیم. به چی فتوا بدیم؟ نه کدوم دلیل، ظهور ادله کلی گوییه. یک فقیه میخواد استدلال بکنه فتوا بده، بعد بگه ظهور این دلیل اینه، یعنی کجا بپره؟ عقل بگد نه درست است، اما در فرون دلیل اینطوره. درباره همین دلیل، درباره همین حکم ممکنه شارع مقدس در مورد استثناء کرده باشد. ما به طور کلی حرف صحیحی است، اما این گونه کلی گویی مشکل فقه رو حل نمیکنه. بله هر جا سبب تام بود نمیشه مخالفت کرد، هر جا مقتضی بود میشه، اما مشکل دوم قابل حل نیست. هر جا مقتضی بود نمیشود مخالفت کرد، اما در صورتی که مانعی پدید بیاید که مفسده ای را از یک سو یا مصلحتی را از سوی دیگر به هم داشته باشد، مثل ضرر و حرج درست، اما شرط که مثل ضرر و حرج نیست که بگه مفسده ای را در گوشه ایجاد کرده، مصلحتی را در گوشه دیگر ایجاد کرده، جلوی مقتضی را گرفته. خب بنابراین فرمایش مرحوم خود این مشکل داره. فرمایش مرحوم نائینی یه مقداری فنی تر هست، لکن او هم کارایی درست رو نداره. فرمایش مرحوم نائینی اینه که ما لزوم را از اوفو بالعقود امثال ذلک و مانند آن وقتی میفهمیم که مراجعه بکنیم به غرایز و ارتکازات مردمی، چون اینا معامله امضایی است نه تأسیسی. مردم از این با در عقدشون دو تا پیام دارن، دو تا کار دارن. یکی تبادل مال است که عنصر محوری بیع و شراست، بیع تو و اشتری تو اینه. یکی این که هیچ حرفی نمیزنن، فقط امضا میکنن. وقتی حرفی نزدن امضا کردن، معناش اینه که ما تا ابد همه پای امضامون ایستاده ایم. معنای کار عقلا اینه دیگه. الان اینی که میگن ما بعد از فروش پس نمیگیریم، اختصاص به شرق یا غرب یا شمال یا جنوب که نداره، که مربوط به حوزه و قلمرو اسلامی یا کفر که نیست که. عقلا برایشون مرهمینه و همین هم شعار امضا کرده، چیزی رو فروختن پس نمیگیرن و به خودش هم اجازه پس دادن ندارن. معناش این است که ما اگر چیزی رو خریدیم یا چیزی رو فروختیم و حرفی نزدیم، تعهدی دیگه نکردیم، پای امضامون برای همیشه ایستاده. ما لزوم رو از اینجا میفهمیم و اهل الله البی یه همچی چیزی را، اوفو بالعقود یه همچی چیزی را امضا کرده. اگر چنون که لزوم از این سکوت گرفته شده است، اگر این سکوت تبدیل به حرف شد، یعنی این طرفین گفتن که ما به این شرط میفروشیم یا فروختیم به این شرط، خریدیم به این شرط، خب این معنیش اینه که همیشه ما پای امضامون نمیستیم. اگر این شرط عمل نشد، ما پای امضامون نمیستیم. همین رو هم شارع امضا کرده. پس چرا شما میگید این خلاف شرع است؟ خلاف شرع نیست. مرحوم آخوند از یه راه دیگری جواب مرحوم نراقی نمیداد که این خلاف شرع نیست. مرحوم نائینی از شرط راه دیگری جواب میداد. شیخ در استاد رضوان در امشاد وفاقا فرمایش مرحوم آغازی یا اینها میفرمایند که ما در طریعه این بحث، یعنی در شرط و سقوط گفتیم، از خلال فرمایشات مرحوم شیخ هم در بعضی از جاها فی الجمله بر می آید که ما اصلا شرط را باید معنا کنیم. مرحوم نراقی رضوان الله علیه نظر شریفشون اینه که اگر کسی بگوید من میخرم یا میفروشم به شرطی که خیار داشته باشم، این مخالف با اوفو بالعقود است. چرا؟ من اینکه اوفو بالعقود میگوید این عقد لازم است و شما میخواه بگی این عقد لازم نیست. این بزرگوارا میفرمون نخیر، معنای شرط این نیست که این عقد لازم نباشه، نیست. معنای شرط اینه که این اوفو بالعقود میگوید عقد لازم است، ما سمعن و طاعت قبول کردیم. یک خدا غریق رحمت کنه مرحوم شهید رو. این توی منیه داره که طلبه یه مقدار باید ریاضی بخونه تا مداد و خودکار دست نگیره، نگه یک دو سه من چند مطلب گفتم، چند مطلب فهمیدم، چند مطلب اشکال داشت، این هرگز ملا نمیشه. یه مقدار باید ریاضی بخونه که فکر فکر ریاضی بشه. یک، ما قبول داریم سمع و طاعت که اوفو بالعقود میگین لازمه. دو، این اوفو بالعقودی که میگه این معامله لازمه، نظیر لزوم نکاح نیست که حکم شرعی باشه به یدهی عقدت النکاح، بلکه گفت به یدکم عقدت اللزوم، دست شماست. به چه دلیل؟ به ادله فراوان که گفت اقاله مال شماست، حق مسلم شماست، میتونید پس بدید، میتونید پس بگیرید. خیار مجلس جل کرده، خیار حیوان جل کرده، خیار عیب جل کرده، خیار قبل جل کرده، خیار قبل، همه خیار جل کرده. مهمتر از همه گفت که شما بالاخره پشیمان شدید، نمیخواید معامله بکنید، خب نمیکنید. اگر تغایر طرفین است میتونید معامله به هم بزنید. پس برام میشه لزوم حقی است، لزوم حکمی نیست دیگر، که من ماینانی هم رو این جهت خیلی تکیه میکردن. دو، اگر این لزوم لزوم حقی است نه لزوم حکمی، ما به شارع عرض بکنیم شما که فرمودی اوفو بالعقود، ما با سر پذیرفتیم این عقد لازمه، بعد به ما اجازه دادی که پای این لزوم نایستیم. سه، ما شرط سقوط میکنیم نه عدم ثبوت، نمیگیم میخرم یا میفروشم به شرط این که این بی لزوم نیاورد، میگیم بی لزوم میاورد و لزوم حقیست و به دست ماست، ما هم اسقاط کردیم، سقوط بعد از ثبوت است. این شرط ما مؤید کتاب و سنت است، موافق با کتاب و سنت است. ما که شرط نکردیم بین وز که این عقد لزوم نیاورد، که ما شرط کردیم که این لزوم آورده شده ساقط بشود. این حق مسلم ماست دیگر. اگر سقوط بعد از ثبوت است، کجاش مخالف شرعه؟ نه، هم یه وقت هست کسی معاذالله زیر بار شریعت میزنه، میگن من این بی رو میکنم به شرطی که بی خیار نیاره، خب این مخالف سریع قرآن دیگه، لزوم نیاره، این برای مخالفه. اما اگر بگه نه، ما این بی رو داریم، بی لازم الوفاست، این لزوم هم حقیست نه لزوم حکمی، شارع هم به دست ما قرار داده، ما این لزوم آمده رو بر میداریم. نه خیر، اون شرط اسقاط هم مثل این است، منتها این شرط سقوط شرط نتیجه است، این هم سقوط دیگه. شرط سقوط معناش عدم آمدن که نیست، که سقوط بعد از ثبوت دیگه. نه، ترتب رتبی کافی است. ما که نمیگیم شرط سقوط به معنای عدم ثبوته، که سقوط یعنی بعد از ثبوت دیگر، یعنی شرط آمده ساقط بشود. این ترتب رتبی رو شارع مقدس امضا کرده، فعلا امضا کرده دیگه، برای اینکه فرمود المؤمنون عند شروطهم. ما میگیم این خیار، این عقد در رتبه سابقه سبب لزوم است. یک، دو، این لزوم حقی است نه حکمی، و حقی بودنش هم اینه که شارع مقدس اقاله را در اختیار خود مقرر داده، گفت هر وقت خواستید به هم بزنید به هم بزنید. پس معلوم میشه این لزوم را میشه به هم زد. سه، ما یه وقت هست که با ترازی طرفین به هم میزنیم بعد العقد، یه وقت با ترازی طرفین همکتون به هم میزنیم، میگیم این لزومی که در رتبه سابقه مقتضای عقد است و آمده ساقط بشود در رتبه ثالثه، این محضوری ندارد که. بله دیگه. نه، بسیار خوب، ما همین میگیم. این مثل که در خیار متصل منفصل که جزء احکام خیار است، همه قبول کردن که آقا ما الان این معامله رو میکنیم، 10 روز بعد من حق دارم. خیار چه متصل باشه چه منفصل باشه، مثل خیار بیع شرطی هم همینطور دیگه. در بیع شرطی میگه آقا من این خانه رو به شما فروختم، این خانه ملک تلقی شماست، تا 1 سال بعد اگر من این پول رو آوردم باید برگردونید، یک سال بعد یعنی یک سال بعد. پس بنابراین منفصل و متصل تو متن عقد است. نه پس ادله امر غیر معقول رو که امضا نکرده که، ما تو متن عقد داریم. نه اون که منفصله که، از اول اونم همینه. منظور اینه که هنوز عقد تمام نشده که، با اینکه عقد تمام نشده تو متن عقد متصل و منفصل علاوه زان واحده. اگر متصل و منفصل علاوه زان واحد است و هنوز عقد تمام نشده، این شرط به همراه عقد نافذ می شود. اینجا هم همینطوره. غرض این است که اگر تو خیار اساره مطلب در مسئله شرط سقوط خیار مجلس هم بود دیگه. در شرط سقوط خیار مجلس اساره این حرف گذشت، چون اشکال یه اشکال دیگه. در خیار مجلس گفته شد به اینکه شرط سقوط یک، اسقاط بالفعل دو، و افتراق سه، تصرف کاشف از رضا چهار. مشابه این در خیار حیوانم بود. این شرط سقوط که در تمام این عناوین هست، معناش این نیست که ما شرط میکنیم به این شرطی که بی لزوم نیاورد. معناش این است که این شرط میکنیم، بی میکنیم به شرطی که لزوم آمده دوام نداشته باشد، در رتبه بعد ساقط میشه. این تأکید اوست، این اطاعت فرمایشش. نه منظوری که نیامده، نه نیاید، نه اینکه آمده ساقط بشه و نیاید باشه خلاف شرع است. بله سقوط معنیش اینه که بیاید ساقط بشود دیگر، نه اینکه نیاید. اگر نیاید معنیش اینه که این عقد جایز باشه، بله میشه خلاف شرع. اما وقتی بگن شرط سقوط نه شرط جواز، معنیش همینه. اگر میگن ما بی میکنیم به شرط اینکه این بی جایز باشه، بله این خلاف کتاب و سنت. اما اگر بگن نه شرط میکنیم که این بی لازم هست و لزوم آمده در رتبه بعد ساقط بشود، شرط سقوط خیار است، شرط سقوط لزوم است، یا شرط سقوط کذا و کذاست، این معذوری نداری. در خیار مجلس چی میگفتیم؟ خیار مجلس نصوص فراوانی داشت به این که البیان بالخیار ما لم یفترقا. خب اینا تو متن عقد شرط سقوط خیار مجلس میکنن. یعنی چی؟ اونجا هم همین حرف گفته شد که معناش این نیست که ما بی میکنیم به شرط این که بی خیار مجلس نیاورد. خب این برخلاف کتابه که. معنای شرط سقوط خیار مجلس اینه که ما بی میکنیم به شرطی که این بی که خیار مجلس میآورد در رتبه بعد از سقوط ساقط بشود. این معنای مشروع بودن شرط سقوط خیار مجلس بود. تو خیار حیوان هم همینطور دیگه. در شرط سقوط خیار حیوان یعنی کسی شرط نمی کند که ما این حیوان، این گوسفند رو می فروشیم یا گوسفند رو می خریم به شرط اینکه این بی خیار نیاورد. نه خیر، به شرط اینکه این خیار آمده ساقط بشود. منتها گاهی شرط سقوط خیار است، گاهی شرط سقوط لزوم. در مقام ما شرط سقوط لزوم است. در خیار مجلس و خیار حیوان شرط سقوط خیار است، ولی هر دو رو شریعت آورده دیگه. شارع مقدس فرمود اوف بالعقود از یک طرف، در مسئله خیار مجلس فرمود البیان بالخیار، در مسئله خیار حیوان فرمود صاحب حیوان یا المشتری بالخیار. همه رو شارع گفته. در همه موارد شرط سقوط خیار صحیح بود. معنای شرط سقوط خیار در این سه فصل این است که در اوفو بالعقود میگوید این لزوم آمده ساقط بشود، در شرط سقوط خیار مجلس میگوید این خیار آمده ساقط بشود، در خیار حیوان میگوید این خیار آمده ساقط بشود. در خیار مجلس و خیار حیوان شرط سقوط خیار آمده است، در مقام ما شرط سقوط لزوم آمده است. همه جای اینها سقوط بعد از وقوع دیگه، پس محظوری از این جهت نیست. بله بله نظر این که بله اوف و العقود رو نهایی میگن به این که یعنی اوف به کل عقدین علی ما هو علیه به طبعه، مثلا وفای به عقد هبه معناش این نیست که حتما باید بدی و پس نگیری. عقد هبه هر پیامی داره. اینجا عقل و خلیه به طبعه میگه نل با شرایط، این عقد بی هم لو خلیه و طبعه واجب الوفاست. اگر اصالت اللزوم رو ما از اینجا استفاده کردیم، اگر اصالت اللزوم از اوف و بلغود استفاده نشه دست ما کوتاه. ما اصالت اللزوم را از این اوف و بلغود استفاده کردیم، این عقد لو خلیه و طبعه لازم الوفاست. اون عقد یعنی عقد هبه لو خلیه و طبعه لازم الوفا نیست. پس عقد اندل اطلاق لازم الوفاست و چون این لزوم لزوم حقیست نه لزوم حکمی و شعر مقدس هم زمام این لزوم را به دست طرفین داده به دلیل صحت اقاله و طرفین میتوانند پس بدن پس بگیرن، یعنی به لزوم عمل نکنن، هم اکنون در متن عقد میگن این لزوم آمده در رتبه ثانیه ساقط میشود. چرا؟ خب دیگه بله شعر مقدس به نحو قضیه حقیقی به استعبیرین آیون این جمله رو تفرمود، تأسیسی هم نیست، امضاییست. اوف بالعقود عقد بی هم لدل اغلا طبعا مقتضی لزومه. همه میگن ما پای امضا همون باید بیستیم. اون وقت اگر کسی شرط میکند میگد به اینکه بنای اغلا بر این به شعر هم بیر امضا کرده که این لزوم حقیست نه حکمی، میشه مقید. نه خیر، این بر این اوفو بالعقود خب بسیار خوب میشه فرموش مرمای ناینی. فرموش مرمای ناینی اینه که وقتی مردم حرف نزدن یعنی پا امضاشون میستن، اما وقتی مردم حرف زدن که اینجور نیست. فرموش مرمای ناینی بزرگان این است که عقد اندل اطلاق مقتضی لزوم است نه عقد مطلقا. این فرموش مرمای ناینی بود. هر تقدیر این مدل عجایب گفتنش هم تام نبود. حالا برسیم به زمان خیار، که زمان خیار گاهی ممکن است متصل باشد گاهی ممکن منفصل باشد، که گوشی را اشاره کردن و بعد مرحوم شیخ رضوان لاله وارد مسئله بعد میشه. اون صحیحه ثانیه که مرحوم شیخ بهش اشاره کردن، مرحوم نراقی هم خیلی اصرار دارن که ما باید از اونجا استفاده کنیم، چون مرحوم شیخ رضوان لاله فرمودن که گذشته از نصوص عام مثل المؤمن و شروطه هم نصوص خاصه هم داریم مثل صحیحه ابن رعاب و نصوص بیع به شرط الخیار هم داریم. یعنی کسی خونهش میفروشه میگه آقا تا یک سال مهلت اگه من این پول آوردم این خونه رو با هم برگردانی، این بیع خیاری است، این هم هست. و این گونه از نصوص استفاده میکنم که در وسائل جلد 18 صفحه 20 روایت دو که صحیح ابن سنان بود رو خوندیم، روایت سوم هم که از وجود مبارکه امام صادق سلام الله علیه و آله ان رجل با دارن له من رجل و کان بینه و بین الرجل الذي اشترى منه الدار حاصر فشرت انکه ان اتیتنی به مالی ما بین سلاسنین فدارو دارو که فعتاهو به مالهی. از حضرت سوال کرده این کسی بینشون مثلا یک مجاورتی یه همسایگی بود، این خونهشو به همسایهش فروخته، عرض کرده به او فروخته که یا اون خریدار گفته که حالا که شما مجبوری به فروش خونه، اگه تا ظرف 3 سال رفتی مال تهیه کردی پولم رو برگردوندی من خونه تو برمیگردونم، این درسته یا نه؟ فهم برای درسته. خب پس برمیش بیع خیاری درسته از چرا شد به این گونه از موارد. حالا اونچه که فردا چون تلیعه فاطمیه است و به مناسبت اون ذات قدسی الهی بحث تعطیله، این دیگر چهارشنبه بحث نیست. این روایتی که در بحث دیروز اشاره شده حالا امروز بخونیم، این تو قالب تفسیرهای روایی ذیل نون والقلم این هست. در این تفسیر شریف کنز الدقایق است، چون جزء متأخری نیست، روایاتی که در اینجا هست بیش از روایاتی که در تفسیر شریف صافی امثال صافی است. تفسیر روایی خوبی است. سوره مبارکه نون و القلم این روایت ایشون جا نقل میکند. باید به این که این معان الاخبار مرحوم صدوق از اون کتاب های بسیار لطیف مرحوم صدوق است که معانی روایات را از ائمه علیهم السلام سوال کردن، که شاید یه وقتی این حدیث هم به عرضتون رسید که اولین بار مایی را از محضر مرحوم های آمولی بزرگ مرحوم شانتای رضوان لاری که از شاگردان مخصوصی مرحوم های قاضی رضوان لاری بود از ایشون شنیدیم، بعد تو معانی الاخبار این روایت پیدا شدیم. یه کسی از امام سلام الله علیه سوال میکند که چرا وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به ابوالقاسم مکنا شد، کنیه اون حضرت ابوالقاسم است. فرمود خب کنیه اوست، پسری داشت به نام قاسم و حضرت به این کنیه مکنا شده ابوالقاسم. عرض کرد زدنی بیانن، یعنی این رو من میدونم، بالاخره میخوام لطیفه این کنیه رو بدونم. حالا حضرت مطلبی فرمود که بعد از تتمیم به باشر به سه مقدم برمیگرده. فرمود به این که مگر علی ابن ابی طالب شاگرد پیغمبر نبود، این یه اصل ارشد بر. فرمود مگر نان است که استاد به منزله پدر شاگرد است، ارشد بر. فرمود مگر نان است که علی ابن ابی طالب قسیم الجنت و النار است، عرض کرد بله. فرمود پس پیغمبر ابوالقاسم دیگه. خب بین این تفسیر با اون ابوالقاسمی که بچهش قاسم بود این خیلی فرق میکنه دیگه. این یه وقتی هم این حدیث بعد این تو معانی الاخبار مرحوم صدوق است، از این قبیل که لطائف روایی تو این کتاب شریف معانی الاخبار کم نیست. این مرحوم صدوق از اون نوادر فقهای ماست. شاید حالا یه وقت اینجا بود یا تو بحث تفسیر بود اون فرمایش مرحوم آقای حکیم تو رساله 8 که رساله ایشون نوشتن، در 8 در معادلی رساله نوشتن، در پایان اون اول اون رساله، نه پایان، همون 10-20 صفحه اول رساله، این رساله مرحوم آقای حکیم در معاد و 8 نوشتن. فاصله بین مرحوم آقای حکیم تا مرحوم ابن بابه قمی رضوان الله علیه ما تقریبا 700-800 سال دیگه. مرحوم آقای حکیم در همون رساله می نویسد که در اثر آب گرفتگی معابر ابن بابه شهر ری بخشی از اون قبرستان ها اون قبور فرو ریخت، نیمه سیلی آمده خیلی از این قبور فرو ریخت. مردم که رفت آمد می کردن برای اینکه هم پاته بخوانن هم وضع قبور رو ببینن، دیدن یک کفنی پیدا شده، بدن سالمی است و تازه. بررسی کردن دیدن که اینجا قبر مرحوم محمد ابن علی ابن بابه قومیه، صاحب ملای حضرالبقیع. متدینین تهران برای مشاهده و زیارت این قبر چندین روز از تهران می آمدن به زیارت این بدن. مرحوم آقای حکیم می فرماید به این که در اون رساله سبیل الرشاد فی علم المعاد، اسم شریف اون رساله اینه، سبیل الرشاد فی علم المعاد. همون دقیقه اوضاع آرام شد، من خودم رفتم به زیارت ابن بابه و این بدن مطهر رو تازه یافتم بعد 800 سال. از اون به بعد دیگه تقریبا قصه ابن بابه در کنار حرم مطهر هست عبدالعظیم یه شهرت خاصی پیدا کرد. بسیاری از علما سعی کردن که در کنار اون قبر دفن بشن. مرحوم آی آمولی بزرگ، پدر آی آمولی که معاصر مرحوم آشفزالله نوری بود و در زمان مرحوم آشفزالله رو تبعید کرده شهید کردن، ایشون تبعید کردن همونجا دفنه. مرحوم آی جلوه از حکمای بزرگ تهران بود، اونجا دفنه. مرحوم مستحر تونکاونی از حکمای بزرگ تهران بود، همانجا دفنه. شما وقتی ابن بابه به زیارت قبر مطهر همین ابن صاحب ملای حضور میرید میبینید قبور بسیاری از مشایخ و حکما و فقها در کنار همون چیز است. بعد از 800 سال این بدن تازه است. خب این گونه افراد واقع جزء نوادر اولیای الهیان بعد از اهل بیت علیهم السلام. ایشون در این کتاب شریف معانی الاخبار لطائف فراوانی نقل میکنند، یعنی این گونه از معانی را تو اون کتاب نقل میکنند. اینجا هم این بزرگوار از اون معانی الاخبار این روایت نقل میکنند. اون روایت این است که فی کتاب معانی الاخبار به اسنادی الی سفیان ابن سعید ثوری عن الصادق علیه السلام یه حدیث تطولانی است که یقول فیه اما نون و القلم فهو نهران فی الجنه. حالا ملاحظه فهمید بحث از کجا شروع میشه به کجا ختم میشه. اینا تناقض نیست، اینا تفاوت مراتب و بیان مصادیق نونه. اما نون فهو نهران فی الجنه، قال الله عز و جل به این نهر گفت جامد باش، جمد جامد شد، فسار مداد و مرکب شد. این نهر جامد شد به صورت مرکب در آمد. ثم قال للقلم اکتب، به قلم دستور داد که از این مداد و مرکب مایه بگیر و بنویس. فستر القلم فی اللوح المحفوظ ما کان و ما هو کائن الی یوم القیامه. قلم از این مرکب کمک گرفت و در لوح محفوظ اون چرا که تا روز قیامت اتفاق می افتد نوشت. فالمدادو مدادون من نور، از اون نهر به نور رسیده. این مرکب مرکب نور است. والقلمو قلمون من نور، واللوحو لوحون من نور. قال سفیان فقلت له یا ابن رسول الله بین لی امر اللوح والقلم والمداد. فضل بیان، یه مقدار توضیح بیشتری بدید. قلم نوره یعنی چی؟ لوح نوره یعنی چی؟ مداد نوره یعنی چی؟ و علمنی مما علمک الله، از این علومی که خدا به شما مرحبت کرد چیزی هم به ما بدید. فقال علیه السلام یا ابن سعید لولا انک اهل للجواب ما عجبتو، که تو چون اهل جواب هستی، یعنی این شایستگی داری، من این بعضی اسرار رو به تو میگم. فنون ملکون یعدی الالقلم. ببینید از اون نهر شروع شده، منجمد شد، بهش منجمد رسیدن شده، بعد نور شده، بعد شده فرشته. هر چهار مرحله حقه. فنون ملکون یعدی الالقلم و هو ملکون و الملکو یعدی الاللوح و هو ملکون و اللوحو یعدی الى اسرافیل و اسرافیل یعدی الى میکائیل و میکائیل یعدی الى جبرائیل و جبرائیل یعدی الى الانبیاء و الرسول علیه السلام. بعد فموز سفیان میگوید که ثم قال علیه السلام لی قوم یا سفیان فلا اعمل علیک فلا اعمل علیک، زود پاشویده دیگه دارم میان، دیگه ما نمیتونیم این حرفا رو با هم بزنیم. این حرف ها که در بحث دیروز اشاره شد 90% روایات ما از این قبیل فرمایشات فراوان دارد و دارد خاک میخورد همینه. اینا مثل لا تنقض الیقین بشک نیست، مثل المؤمنون عند شروطهم نیست که بشه با 18 سال درس خوندن و با این گونه از حل کرد. این هم تو داره خاک میخوره تو روایات ما. فهمون بین که من دیگه بیش از این امنیت نیستم. خب مگه میشه در برابر افراد عادی انسان از نهر شروع میکنه، بعد منجمد شدن برسه، بعد نور شدن برسه، بعد به فرشته شدن برسه؟ اینا یعنی چی؟ و قبل از اسراء، حالا اینا که حاملان عرشن، یعنی این چهار فرشته، این نون و قلم بالاتر از این فرشته ها هستن. میگن ذات اقدس اله که به شیطان فرمود چرا سجده نکردی ام کنت من العالین، برخی ها بر این باورن که عالین جز فرشتگانی هستند که محو در جمال و جلال الهی هستند و اصلا خبر ندارن خدا آدم رو خلق کرد تا در برابر او سجده کنن. خدا میفرماد که چرا سجده نکردی مگر جز عالین بودی؟ این هم تو بعض از روایات ما هست. غرض این است که اگر کسی یه مقداری همسری به نصوص اهل بیت بزنه میفهمه غیر از این بحث های روزانه باید و نباید یه مطلب بود و نبودی هم هست. والحمدلله رب العالمین.